جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگ بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
در هر جنگ طبق قاعده باید تعداد کشته ها و زخمی ها تقریبا برابر باشه، ولی در جنگ ما تعداد کشته ها نصف مجروحین بود که نشون میده تا چقدر گروه پزشکی در مناطق جنگی فعالیت و تلاش میکنن. در بیمارستان صحرایی امام حسین علیه السلام همه کاری انجام میشد. دانشجوها حضور و غیاب میشدن و باید سر کلاس حضور پیدا میکردن. همه چیز مانند یک بیمارستان معمولی بود. بیمارستان صحرایی امام حسین علیه السلام برای بسیاری از پزشکان این کشور پر از خاطر است. جای توپهای دوران جنگ هنوز هم روی در و دیوارش هست. واردش که میشی میتونی درک کنی که چه وقایعی رو تحمل کرده. این بیمارستان صحرایی هم مجرین عملیات کربلای 4 و عملیات کربلای 5 رو خودش به تنهایی پوشش داده. ساختمان اصلی بیمارستان صحرایی امام حسین علیه السلام در سال 64 و در کمتر از 8 ماه ساخته شد و در سالهای 65، 66 و 67 پشتیبان بسیاری از عملیات ها بود.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بی باک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون غلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان شنونده. شما که شنونده برنامه یاد یاران هستید، شبکه رادیویی سلامت، صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید. امروز ما مهمان مردم خوب و عزیز شهرستان لاهیجان هستیم، خدمت یکی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. قربان، سلام علیکم.
سلام علیکم، خیلی ممنون قربان.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون قربان.
من ممنون میشم خودتون رو کاملا برامون معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالکریم علی دوست، یکی از رزمندگان دفاع مقدس و ساکن شهرستان لاهیجان هستم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ان شاء الله موفق باشید. دوستان میگفتن حضرت علی یکی از نیروهایی بودین که در طول 8 سال دفاع مقدس در قسمت بهداری کار میکردین. کارتون تو جبهه ها چی بود؟
بله، با توجه به آموزش هایی که ما دیده بودیم در پشت خط و منطقه، ما کارمون بحث پزشکیاری و پرستاری در قسمت های اورژانس صحرایی و بیمارستان صحرایی بوده و کمک به مجروحین و درمان آنها رو انجام میدادیم و در از تخلیه‌گر منطقه جنوب هم بودیم.
چه مدت در چپه ها بودید؟
من در حدود در طول دوران دفاع مقدس 48 ماه در منطقه جنوب و غرب کشور انجام وظیفه میکردم.
بریم تو اون دوران حضرت علی که در منطقه بودین 48 ماه. یکی از خاطراتی که به ذهن شما مونده در خصوص همین بهداری درمانگاه بود برامون بگید.
یکی از خاطراتی که همیشه تو ذهن ما است و تایید کننده اون شور و شوق نیروهای جبهه که با توجه به تکلیفی که حضرت امام کرده بودن در منطقه حضور داشتن، این بود که اون امدادهای غیبی رو هم به وجود می آورد. من یادمه که در عملیات قادر بود که ما تو منطقه غرب کشور در منطقه اوشنویه بودیم. دشمن به شدت ما رو مورد هجمه قرار داده بود و نیروهای ما با ایثارگرانه منطقه عملیاتی رو بعد از ضربه خودشون داشتن و تونستن که باتک شدید دشمن رو به عقب برانن. اینو می‌خواستم بگم که منطقه بسیار منطقه سرسری بود، ولی مدافعین ما با اون مقاومتی که داشتن واقعا باید گفت یک انسان نمیتونه مقاومت بکنه. این لطف و عنایت خداوندی بود که تونست ما رو مقاوم بکنه در منطقه. با توجه به مجروحینی که زیادی که ما اونجا داده بودیم، توانستیم که با درمان اونها و کمک های اولیه که روش انجام بدیم بتونیم. بعضی افراد نمیتونستن در منطقه بمونن، ولی اصرار داشتن که با کمک که بهشون میشه دوباره برگردن به کارزار دشمن رو نابود بکنن.
حالا همین سوال رو میخواستم خدمتون داشته باشم. بودن عزیزانی که 48 ماه فرمودین در منطقه بودین، اینکه مجروحان رو میدیدین، خیلی از عزیزان در کنار شما شهید شدن یا جانباز شدن، چه درسی در طول این 8 سال دفاع مقدس گرفتید؟
در دفاع مقدس پر بود از ایثار، عشق، علاقه به دین و اسلام و ایران. من یادم در منطقه شلمچه ما وقتی بودیم یک سنگری داشتیم که امدادگران اونجا جمع بودن و میرفتن برای کمک و تخلیه مجروحین. من یادم شهید حسن محمد دوستی داشتیم که امدادگر ما بود. این بسیار جوان بسیار فعال و هر لحظه که ما صدا میکردیم امدادگر امدادگر، ایشون میومد و میره برای با امروز به منطقه و مجروحین می آورد. تا اینکه سه مرحله شد، باز من صدا کردم، ساعت 2 شب بود، باز ایشون اومد. گفتم آقای محمد شما برید بخوابی استراحت بکنید، کسان دیگه بیاد. من گفت نه، من باید اصلا این مشکلی دارم، من باید برم. و ایشون رفتن. بعد از 10 دقیقه آمبولانس برگشت و ایشون به شهادت رسیدن با یه ترکش بسیار کوچکی که در ناحیه سرشون خورده بود. این جوان رعنا به حالت بسیار انگار در حال خوابه و یک لبخند ملی هم در داخل لبانش بوده که نشان دهنده عشق و علاقه و اراده شون به ائمه و امام حسین خاصه و پیامبر عظیم شان اسلام بوده. این نشان دهنده اینه که بچهای ما در منطقه عملیاتی با عشق جنگ میکردن، با عشق زندگی میکردن، عشق به ائمه و کشورشون و تکلیفی رو که حضرت امام به گردن همه ما انداخته بود و داشتیم حضور ما. علارغم همه سختی ها مشکلاتی داشت، ولی برای ما بسیار یک زندگی خوش و خرمی بود در منطقه عملیاتی.
قربان، خیلی ممنونم، متشکرم از شما. به روح پاک همه شهدای 8 سال دفاع مقدس صلوات هدیه میکنیم. امیدواریم که بتونیم رهرو راه شهدا باشیم انشالله. از شما ممنونم، خدا حافظ.
ممنون، قربان شما انشالله.
شهر بارش که جا که قلبا میبره تاره، اونجا که خورشی از شب نترسی، که جا که مردش مردان جنگی، هر نخل سوخته یه یادگاره، جایی که رودش آروم نداره، اگر چه گرمه برای هرکی رویای عشقه، یه خاک تبدار یه شهر بارش، یه جا که قلبا میبره تارش، اونجا که خورشی از شب نترسی، یه جا که مردش مردون جنگی،
از پشت سنگرها عطر حماسه می دمد، حماسه‌ای که ترجمان غیرت است در آینه خاک، خاکی که مقدس است و ارزش پرواز تا دل بیکرانه ها را دارد.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، رادیو 102.8.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
Yeah.
اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. شماره پیامک ما 30102.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام پروردگار مهربان. سلام، صبح بخیر. امروز هم با توکل به خداوند مهربان با برنامه زندگی زیباست، من فیروزه آدابی به همراه همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان خدمتگزار شما هستیم. درباره داشتن انگیزه و تأثیر اون بر سلامت روان با شما صحبت میکنیم. کارشناس برنامه دکتر رضا کاظمی، روانشناس. انگیزه نیروی محرکه هر فردی هست و فردی که انگیزه نداره در حقیقت نمیتونه رو به جلو حرکت کنه. در عامل انگیزه باید عوامل بیرونی و عوامل درونی رو در نظر بگیریم که در این برنامه آقای دکتر رضا کاظمی ما رو در این زمینه راهنمایی میکنن. خب همین ابتدای برنامه یک گزارش تقدیمتون میکنیم.
به نام خدا. مردم سلام، روزتون بخیر. انگیزه توی زندگی چطور به وجود میاد؟ میخوایم با شما همراه بشیم و صحبتوی شما رو بشنویم. فکر میکنی چقدر توی زندگیت انگیزه داری؟
90%.
انگیزه چطور توی زندگیت به دست میاد؟
نمیدونم، چون با تلاش کنی به دست بیاد دیگه.
انگیزه توی زندگیت چطور به دست میاد؟
تلاش، کوشش، موفقیت کنارش به دست میاد.
چطور توی زندگی سعی میکنید انگیزتون رو به دست بیارید؟
بعد رو اون چیزایی که علاقه دارم روش کار کنم. من مثلا رو تحصیل خیلی اهمیت میدونم، رو این کار کردم که منم دانشگاه و تو دانشگاه مثلا خوب باشم. انگیزه تو کارم خیلی یعنی اون انگیزه من تو کارم اینه که خیلی مثمر باشم برای افرادی که دور و برم هستن، مراجعه کننده هام.
فکر میکنید انگیزه چطور به وجود میاد توی شما؟
هدف تو زندگی داشته باشیم، برحال یکی یکی آرزوهای آدم برآورده شه دنبال میکنه. بالاخره داشتن بچه، هی ادامهش نوه دار شدن، همه اینا هم اکثرا آدم دوست داره هی دنبال کنه، هی به هدفش هم میرسه یکی یکی. انشالله که خدا اون روزه بیاره که به همهشون برسیم.
صحبتمون در مورد انگیزه هستش. همه ما آدم ها تو زندگیمون انگیزه داریم، اما اینکه انگیزه چطور به دست میاد میخوام شما برامون بگید.
به نظر من مثبت باشه تو زندگی.
و چه تأثیری داره در سلامت روان ما؟
از نظر وجدان آدم میبینه یه نفر نیازمنده، سعی میکنه که به اون یه از امکاناتی که داره به اونم کمک بکنه، یه به نیازمندا برسه.
خب بریم سراغ کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر رضا کاظمی، روانشناس. آقای دکتر خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. امروز درباره انگیزه و تاثیر اون بر سلامت روان با دوستانمون صحبت میکنیم و به عنوان اولین سوال میخوام از شما بپرسم که انگیزه چطور به دست میاد و مؤلفه های انگیزه چه چیزهایی هستند؟
انگیزه معمولا دو تا عامل میتونه براش مطرح کنیم. یک عامل عامل بیرونی هست و یک عامل میتونه عامل درونی باشه. بعضی از موارد هستن که از درون ما نشأت میگیرن و باعث میشه که ما در بعضی از امور انگیزه بالایی داشته باشیم. برخی از موارد هم عرض کنم خدمتتون که بیرونی هستن. اگه بخوام خدمتتون مثال بزنم، عوامل بیرونی مثل درآمدی که ما کسب میکنیم برای کارمون، نمره‌ای که به دست میاریم تو امور تحصیلیمون، اینا اون عواملی هستن که انگیزه های بیرونی ما رو شکل میدن. اما بهترین نوع انگیزه، انگیزه درونی هست. یعنی اینکه فرد اگر کار میکنه، کار رو به ذات به خاطر خود کار دوست داشته باشه. اگر داره درس میخونه، درس رو به ذات برای درس دوست داشته باشه. یکی از شایع‌ترین مراجعانی که پیش من تشریف میارن، والدینی هستن که دوست دارن فرزندانشون در امور تحصیلی انگیزه بیشتری داشته باشن.
بله.
تو سنین دبیرستان بالاخص که بحث کنکور مطرح میشه، این قضیه خیلی پررنگ‌تر میشه و دغدغه اصلی والدین محسوب میشه. مثالی میخوام خدمتتون عرض کنم. آیا یک گیاهی که متعلق به آب و هوای دیگه هست در کشور ما میتونه رشد خوبی داشته باشه؟
نه.
برای همین هم من همیشه به مراجعینم میگم شما فردی رو که انگیزه‌ای تو بعضی از امور نداره مثل اون گیاه میمونه. اگر این گیاه رو بیاریم وارد کشور خودمون کنیم، هرچند هزینه خیلی زیادی رو انجام بدیم، ولو اینکه بریم خاکی مناسب بیاریم، گلخونه‌ای درست کنیم که آب و هوای مشابه اون منطقه رو داشته باشه، شاید اون گیاه رشد کنه، اما شاید هیچ وقت بارور نشه و هیچ میوه‌ای رو به ما نده عمدتاً. فرزندان هم دقیقاً همینجوری هستن. اگر فرد انگیزه‌ای نداشته باشه، ما شاید از طریق انگیزه‌های بیرونی مشوق‌هایی رو براش فراهم کنیم، درس بخونه، اما فرد لیسانسی میگیره که آخر سر هیچ وقت کاری از اون بر نمیاد عمدتاً. و این یکی از مشکلاتی هست که وقتی فرد انگیزه نداشته باشه، خروجی خوبی هم نخواهد داشت. پس انگیزه‌هایی که ناشی از عوامل بیرونی هستن موارد مطلوبی محسوب نمیشن، اما انگیزه های درونی بسیار خوب هستن. اگر والدینی فرزندشون رو دیدن که در امور تحصیلی انگیزه والا و خوبی داره و اون انگیزه درونی هست، پرورش دادنش میتونه خیلی مفید باشه. اما اگر خلاف اون باشه، معمولا اتلاف انرژی و وقت.
پس با توجه به صحبت های شما جناب آقای دکتر کاظمی، باید انگیزه های درونی رو در فرزندانمون تقویت کنیم تا فرزندانمون بتونن به قله های موفقیت برسند. شنونده برنامه زندگی زیبا هستید، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. این برنامه صبح ها 6:45 تا 7 به شما تقدیم میشه. موضوع امروز داشتن انگیزه و تأثیر اون بر سلامت روان و کارشناس برنامه دکتر رضا کاظمی روانشناس. خب در این بخش سعی می‌کنیم که به جنبندی نهایی برسیم تا موضوع برنامه امروز، یعنی داشتن انگیزه و تأثیر اون بر سلامت روان، بیشتر برای شما آشکار بشه. آقای دکتر، جنبندی بر عهده خود شماست.
انگیزه در صورتی که بواسطه عوامل درونی باشه، به صورت شایسته‌ای میتونه به ما کمک کنه. من از شنوندگان محترم برنامه میخوام که انگیزه های درونی خودشون رو بشناسن برای سایر امور و سعی کنن که اونها رو تقویت کنن به صورت مطلوب. اگر همچین چیزی محقق بشه، مسلماً در هر شرایطی افراد موفقی خواهند بود. یکی از موضوعات برنامه گذشته ما چگونگی دستیابی به موفقیت بود. معمولا کسایی که انگیزه والایی دارن توی امور و اون انگیزه ها درونی هست، قطعا یقین میتونن آدم های موفقی باشن.
متشکرم از شما و امیدواریم که والدین عزیز به این نکاتی که شما فرمودید دقت نظر داشته باشن و بچه ها رو وادار کنن به داشتن انگیزه، نه اینکه اگر بچه ای انگیزه ای نداره در یک کاری که بدون انگیزه هست اون رو سوق بدن.
میتونه انسان رو به خوبی ها برسونه. انگیزه میتونه انسان رو به خود باوری برسونه. میلتون اریکسون مبتکر روش درمانی جدیدیه که تونسته بر هزاران پزشک در سراسر دنیا تأثیر بذاره. وقتی میلتون 12 ساله بود به فلج اطفال مبتلا شد. دکتر به مادر میلتون گفت که پسرتون تا صبح دووم نمیاره. میلتون صدای گریه مادرش رو شنید و با خودش گفت اگه شب تا صبح دووم بیارم مادرم اینقدر زجر نمیکشه. و تصمیم گرفت تا سپیده دم نخوابه. وقتی خورشید بالا اومد میلتون به طرف مادرش رفت و گفت مادر من هنوز زنده‌ام. چنان شادی و شور و شعفی در منزل به وجود اومد که میلتون از اون روز تصمیم گرفت هر روز با انگیزه بیشتری به زندگی ادامه بده. میلتون اریکسون در سال 1990 در سن 70 سالگی درگذشت، در حالی که از خودش چندین کتاب مهم درباره انگیزه و ظرفیت و توانایی انسان برای غلبه بر خودش و محدودیت‌هاش به جا گذاشت. آقای دکتر راجع به این داستان کوتاهی که من خوندم نظرتون چیه؟ واقعا چقدر انگیزه میتونه ما رو در پیش برد اهدافمون هدایت کنه؟
انگیزه تعابیر متفاوتی ازش شده. یک تعبیر اراده فرد هست. ما اگه بخوایم اینو مترادف بدونیم با اراده والایی که این فرد داشته، تونسته غلبه کنه بر اتفاقات و وقایعی که تو زندگی فرد معمولاً محتمل هستن. همکاران من که تو زمینه روانشناسی سلامت خدمت می‌پردازن، عمدتاً با بیمارانی سر و کار دارن که بیماریشون هیچ علاج خاصی نداره. بیماری‌های لاعلاجی که فرد رو دچار مزلات خاصی می‌کنه. مثل بیماری سرطان. حضور روانشناسان سلامت چه کمکی میتونه به این افراد کنه؟ اگر این همکاران بتونن انگیزه و امید رو در این افراد زنده نگه دارن، از نظر جسمی میتونن سلامتی این افراد رو ارتقا بدن. اگر ما انگیزه داشته باشیم، حتی میتونیم به سخت‌ترین بیماری‌ها هم غلبه کنیم. نتیجتاً انگیزه هست که میتونه ما رو تو زندگی پیش برونه به سمت هدفهای خاصی که داریم. حالا میتونه حفظ بقای ما باشه، میتونه به دست آوردن یک فرصت شغلی خوب باشه و هر عامل دیگه. اگر فرد تلاشی نداشته باشه، اگر فرد احساس کنه که نمیتونه، مسلماً قافیه رو میبازه و دچار مشکلات عدیده میشه.
پس آقای دکتر اراده و انگیزه دو جزء تفکیک ناپذیر از هم
دقیقاً
هستند.
دقیقاً فلاسفه معمولاً تمرکز خاصی روی اراده افراد داشتن و اون رو تعبیر از انگیزه میدونستن و در حال حاضر هم گاهی اوقات افراد از انگیزه تحت عنوان اراده یاد میکنن.
متشکرم. پس یادمون باشه که داشتن انگیزه میتونه تاثیر بسزایی بر سلامت روان ما داشته باشه، اما در مورد عوامل بیرونی زیاد متمرکز نشیم و انگیزه های درونی افراد رو تقویت کنیم. امیدوارم زندگیتون با نکاتی که امروز ما در این برنامه خدمتون متذکر شدیم زیبا باشه. خدا نگهدار.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. در صحنه سبز گلشن قصه گفتنهای باران با من، نقل تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی میجوشن، خاک عریان رفت از گل میپوشن، نقل تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.